های روستایی و بومی محلی در این باره به همکارم حمیدی گفت.
نقاط کشور در مناطق روستایی به صورت خاص مسابقات ورزشی در رشته های ورزشی کلاسیکی که مورد اقبال هستند به ویژه فوتبال، والیبال و این قبیل رشته های ورزشی برنامه ریزی شده که با معاضدت و همکاری ادارات کل ورزش و جوانان استان ها و به ویژه پیگیری رؤسای هیئت های تابع این فدراسیون این برنامه رو سعی داریم که انشالله به صورت ویژه‌ای هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی مدیری داشته باشیم به صورت خاص در ایام نوروز با توجه به اقبالی که به کشتی های سنتی و ورزش های سنتی هست. بیش از 20 مورد مسابقات کشتی باچوخه در استان خراسان رضوی و خراسان شمالی برنامه ریزی و هماهنگ شده. سعیمون بر اینه که به صورت خاص تدارک گسترده ای رو داشته باشیم برای جلب مشارکت احاد مختلف جامعه در فعالیت های ورزشی به ویژه در ایام تعطیلات نوروز. به همین خاطر از همه همکارای عزیزم این استدعا رو دارم از که به صورت ویژه‌ای در تدارک برگزاری گسترده برنامه‌های ورزشی که تدوین شده باشند و انشالله بتونیم در جهت انجام رسالت و مأموریتمون به صورت خاص انجام وظیفه داشته باشیم.
مسئولان باشگاه پدید خراسان با واریز 10,000 دلار به حساب ایگور پراهیچ خطر کسر امتیاز را به طور موقت مرتفع کردند. پارسا سرپرست این باشگاه گفت با این بازیکن توافق کردیم تا مطالباتش را به صورت قسطی پرداخت کنیم. تیم فوتبال سپیده درش برای آمادگی به منظور حضور در لیگ برتر دیروز در دیداری تدارکاتی مقابل تیم پاس این شهر به برتری 1-0 رسید. هفته 26 لیگ برتر 9 فروردین آغاز میشه و تیم گسترش فولاد تبریز با صنعت نفت آبادان، نفت تهران با استقلال تهران و پرسپولیس با سایپای تهران، 10 فروردین سیاه جامگان مشهد با استقلال خوزستان، سپیدود رش با پارس جنوبی جمع و زوبان اصفهان با تراکتور سازی تبریز و 11 فروردین پیکان تهران با سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان با پدیده خراسان مقابل هم به میدان میروند. اما پرسپولیس و استقلال در حالی 9 فروردین در لیگ به میدان میرن که ملی‌پوشان آنها 7 فروردین باید در اتریش با الجزایر بازی کنند و 13 فروردین نیز پرسپولیس با نصف خارچی ازبکستان و استقلال با اریان قطر در لیگ قهرمانان بازی دارند. این بود خبرهای ورزش.
و اما در پایان خبرهای این ساعت به آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:12 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجنين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ولقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين. حين الأخيار. السلام على سيد المتقين الأخيار.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علی ابن ابی طالب علیه السلام. صلوات بر امیر مؤمنان امام علی علیه السلام رو با هم زمزمه کردیم، انشالله که قبول باشه. چه بهاری داره آغاز میشه، بهار بسیار زیبایی که با عطر ولایت داره قدم به خونه هامون میگذاره. روزی که پشت سر گذاشتیم دیروز سال روز میلاد امام محمد باقر علیه السلام بود، فردا هم با نام نامی حضرت امام هادی علیه السلام زینت داده شده روز شهادت اون حضرت هست و به یاد اون حضرت خواهیم بود. مثل همیشه روزهای آینده هم سال روز میلاد با برکت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام رو در پیش داریم و پس از اون با نام نامی حضرت زینب نوروزمون رو به پایان میبریم و قدم در سال جدید خواهیم گذاشت، سال کاری جدید بعد از 13 نوروز و پس از اون هم که به سال روز عید مبعث میرسیم، عید خجسته ای که بهار امسالمون رو رنگ و بوی دیگه ای داده. سالی که نکوست از بهارش پیداست. وقتی آغازین روزهای سالمون اینقدر عطر و بوی ولایت داره، حتما زندگی هامون رو هم امسال باید تو همین مسیر بیشتر و بیشتر و بیشتر قرار بدیم. روی موج 96 مگاهرتز از رادیو اف ام در خدمت شما هستیم در آخرین روز سال 96، ویژه برنامه 96 که به مهمترین رویدادهای سال 96 میپردازه.
یکی از ملاقاتهای بسیار مهمی که مقام معظم رهبری داشتند ملاقاتی بود که با بسیجیان بزرگوار داشتند.
یه سال گذشته در بخش فناوری‌های نوین ما جایگاه ویژه‌ای رو کسب کردیم.
خوشبختانه برنامه‌های ما نسبت به سال گذشته خیلی جلوتر هست.
بررسی و تحلیل مهمترین مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران و جهان اسلام در 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما همراهان ارجمند رادیو معارف. طی سالی که پشت سر گذاشتیم اتفاقاتی رخ داد که هدف این برنامه بازخوانی مهمترین اونهاست. از جمله این رخدادها نامگذاری سال 96 به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بود. امروز در برنامه 96 به بررسی ابعاد مختلف نامگذاری راهبردی می‌پردازیم. با ما باشید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
گفتگو و بحث درباره مسائل برجسته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک سال اخیر
با حضور پژوهشگران و متخصصان مسائل سیاسی ایران و جهان
صبح هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف
96.
همراهان رادیو معارف، حضرت آیت الله خامنه ای از سال 1378 سنتی جدید را برای نامگذاری سالها در کشور پایه نهادند که پیش از این نیز در پیامهای نوروزی ایشان به چشم می‌خورد. این سنت حسنه از سال 1382 با نامگذاری سال به خدمتگذاری حالتی جدیتر به خود گرفت و اسباب تکاپو در بین مسئولان برای رسیدن به خواسته های ایشان را بیش از پیش کرد. در سال 1396 هم نامگذاری سال به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال سبب شد که به این مهم توجهی ویژه شود. اما آیا این توجه و تأکید آثاری هم برای ایران داشت؟ آقای دکتر شاهویسی، اقتصاددان.
به نام خدا. به نظر می رسه که مهمترین هدف گذاری در سال 96 با این کار کرد بودش که ما بایستی که توان ملی رو افزایش بدیم. توان ملی هم در محیط اقتصاد ملی کارکرد تولید ملی هستش. این که بایستی که دولت، ذینفعان اقتصادی، کارگزاران اقتصادی، نهادها، ساختارها و دستگاه‌های اقتصادی و به عبارتی تمام افرادی که در حوزه اقتصاد ملی ذینفع و فعال هستند بایستی که متمایل شن به این حوزه که ما بتونیم کارکردهای اقتصاد ملی مبتنی بر تولید ملی رو افزایش بدیم. اما خیلی خوب، اگر ما این هدف گذاری رو انجام دادیم و تونستیم توان و تولید ملی رو افزایش بدیم، خروجی اون باید چه باشه؟ خیلی وقتا صحبت میشه که اگر ما بتونیم این کار و این قابلیت رو افزایش بدیم، میخوایم قدرت اقتصادیمون رو بهبود ببخشیم، میخوایم مثلا توان افزایی بکنیم و ظرفیت سازی بکنیم به جهت اینکه اقتصاد ملیمون رو بتونیم پرثمر بکنیم. اما به نظر میرسه مهمترین هدف گذاری که در سال 96 تعریف شد و چه بسا وقتی که شما نگاه میکنید میبینید که بر اساس قابلیت ها و توانمندی هایی که در سطح اقتصاد ملی ما هسته که سری از ظرفیت ها و قابلیت ها از گذشته در این سطح وجود داشته، به نظر میرسه مهمترین کار کرد این بودش که ضمن اینکه ما توان تولید ملی رو افزایش میدیم، ظرفیت های پایین دست این مسئله رو هم مثل اشتغال، مثل تجهیز و تأمین منابع مالی به جهت سرمایه گذاری، مثل عمق بخشی و توسعه یافتگی در حوزه فناوری ها و تکنولوژی ها و چه بسا از همه مهمتر توانمندسازی نیروی انسانی به جهت قابلیتمند کردن اون مهمترین معروفی بودش که به عنوان واجد در دیدگاه حضرت آقا برای سال 96 مطرح شد. اما از یک طرف اگر این هدف گذاری تولید ملی و اشتغال مورد نظر بوده باشه، به نظر میرسه که کارکردهای مختلفی رو ما بایستی که انجام میدادیم تا این ظرفیت رو بتونیم مورد پردازش قرار بدیم. به عبارت بهتر وقتی که درباره توان تولید ملی صحبت میکنیم، دستگاه‌های بخشی که مسئولیت اثرگذارتری پیدا میکنن مثل وزارت صنعت معدن تجارت، مثل وزارت جهاد کشاورزی، مثل وزارت نفت، مثل وزارت امور اقتصاد دارایی، مثل وزارت راه و شهرسازی، مثل وزارت نیرو، مثل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مثل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، حتی بایستی که نام برد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهایتا هم خود سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی، شاید مهمترین حلقه های ساختاری بودن که بایستی که کمک میکردن به توانمندی و همه‌افزایی در حوزه تولید ملی. صرف نظر از اینکه نمیخوایم نقش باقی دستگاه ها مثل سازمان امور اداری استخدامی، سازمان استاندارد، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان محیط زیست، مناطق آزاد و نهایتا هم یک مجموعه فرابخشی که سعی میکنه همه‌افزایی رو در قابلیت های اقتصاد ملی مدیریت و کنترل بکنه مثل مرکز ملی رقابت، یکی بعد از دیگری وظایفی رو در حلقه ثانویه توانافزایی به عهده گرفتن. اما به نظر میرسه پیشانی تولید ملی نوشته شده به نام وزارت صنعت معدن و تجارت. این که وزارت خونه ای که مشخصا مهمترین وظیفه و دلیل اقدامیش اجرای طرح رونق تولید ملی به جهت صیانت و نگهداشت از قابلیت ها، ظرفیت های بنگاه های کسب و کار کوچک و متوسط و در این حال جهت‌دهی به رفع موانع و چالش هایی که بر سر راه اونها هستش، کمک بکنه به این که در تأمین منابع، هم از منابع مالی، منابع مواد اولیه، منابع سرمایه، بتونن حداکثر بهره برداری رو با پایین ترین نرخ و هزینه داشته باشن و برن به طرف اجرا و تکمیل بهره برداری از یک سری از طرحهایی که البته در گزارش دستگاه های بخشی قریب به 6000 طرح رو تعریف کرده بودن.
سال 96 در ادامه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید و اشتغال نامگذاری شد، سالی که بخش درونزایی اقتصاد به طور خاص باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
شعار امسال رو اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال قرار میدم، یعنی اقتصاد مقاومتی عنوان کلی است، بعد تولید و اشتغال، این مجموع نقطه است که بایستی همه بر روی اون متمرکز بشند.
نگاهی به وضعیت موجود اشتغال و تولید در کشور بیانگران است که هنوز ظرفیت‌های بالقوه فراوانی در کشور وجود دارد که بلا استفاده باقی مانده است.
بتونیم که انشالله این شعار را عملیاتی کنیم و انشالله زمینه اشتغال را برای همه جوانامون انشالله فراهم کنیم.
و هر موقعی که اشتغال باشه یعنی اقتصاد، یعنی خودکفایی مملکت، یعنی حفظ تمام جوانا.
به هر حال آنچه در سال 96 پیش روی فعالان بخش‌های اقتصادی است می‌توان در نرخ تورم تک رقمی، بیکاری 3,200,000 نفری، واردات قاچاق 10 میلیارد دلاری، افزایش واردات کالاهای لوکس و وابستگی 35% بودجه به درآمدهای نفتی خلاصه کرد که برطرف کردن این نقاط ضعف در اقتصاد کشور تلاش مسئولین و دست‌اندرکاران را می‌طلبند. آقای دکتر پژویان اقتصاددان:
برای بحث تولید که قطعاً تا تولید نباشه اشتغال نخواهد بود، باید یک نقشه راه داشته باشی. در نتیجه به نظر من وظیفه مسئولین در سال جاری انشالله این است که به طور جدی نقشه راه رو یک مجموعه سیاست‌های اقتصادی ساختاری و مؤثر است رو طراحی کنند و به اجرا بگذارند تا بالاخره به اون هدف معهود که یک اقتصاد مقاومتی و اقتصاد کارآمد است ما دست پیدا بکنیم.
برنامه 96 را می توانید روی موج FM ردیف 96 بشنوید.
عزیزان، نامگذاری هر سال با نامی مربوط به نیاز همان سال خط مشی را برای دستگاه‌های مختلف نظام مشخص می‌کند. بدین معنا که باید تمامی دستگاه‌های مرتبط با نظام، اعم از قوه قضاییه، مقننه و مجریه و غیر سه قوه، همه با هم به سوی این هدف مشخص حرکت کنند و تمام تلاش خود را برای هرچه بهتر انجام شدن و به سرانجام رسیدن رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به کار ببندند. در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی همواره جشن نوروز با پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز می شود. ایشان بیشتر سالها را با نامی مشخص می کنند که به نظر می رسد فلسفه این کار جلب توجه مردم به یک ارزش و یک مشکل است. در سال 1396 اقتصاد مقاومتی ارزش و کاستی در تولید و اشتغال ملی مشکل اعلام شده بود. بنابراین رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1396 را اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامیدند و تلاش برای تحقق این شعار را در صدر راهبردهای ایران قرار دادند. اما چه راهکاری میتونه موجب تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بشه؟ آقای دکتر شاه‌ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی:
یک کمیته علمی در مجمع ستاد نکوداشت اقتصاد مقاومتی که جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند، در چهارمین دوره این نکوداشت گزارشی رو ارائه کردن در کتابچه اقتصاد مقاومتی که نهایتاً نشون دهنده این بود که از 10 دستگاهی که ارزیابی کردن عملکردشون رو مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مبتنی بر قابلیت‌های برنامه‌ای و از همه مهمتر مبتنی بر شعارهای سال، نهایتاً این وزارت جهاد کشاورزی بود که تونسته بود با یک جهش 18.5% نسبت به برنامه‌ها و پروژه‌های خودش پیشتاز بشه. بعد از اون وزارت صنعت معدن تجارت و بعد از اون هم وزارت امور اقتصاد دارایی، البته با یک گپ فاصله درصدی. به هر شکل ما هنوز خیلی فاصله داریم با اون چی که ارزش به عنوان تولید ملی یاد شد. هنوز نرخ واردات غیر ضروری کالاهای خارجی در کشور ما نرخ بالایی هستش. نرخ واردات به شکل غیر رسمی و قاچاق و پنهان در اقتصاد ملی ما بالا هستش و اینها چند متغیر اثرگذار و کاهنده در نرخ رشد تولید ملی و نهایتا نرخ اشتغال ملی میتونن باشن. در این حالی که دولت گزارش‌های مختلفی رو از تغییرات در میزان اشتغال تونسته فراهم بکنه، اما متاسفانه در روزهای پایانی سال 96 ما شاهد این بودیم که باز هم نرخ بیکاری در کشور مزمن بود و با اون نرخ معناداری که در سند برنامه مورد عنایت مقام معظم رهبری بود و در ارزیابی برنامه‌ها پیش از اقدام مورد مطالبه بود، هنوز ما فاصله معناداری رو داریم که به نظر میرسه که سعی میشه با قابلیت‌هایی که در سال 97 مبتنی بر برنامه ششم تعریف شده ما بتونیم به شکل معناداری هم نرخ تولید ملی رو افزایش بدیم و هم نرخ اشتغال مبتنی بر اون قابلیت معناداری رو در اقتصاد ملی به خودش ببینیم.
نوروز امسال را با 96 تجربه کنید. این برنامه تلاشی است برای تحلیل برترین رویدادهای یک سال اخیر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این 96 است که تقدیم شما می شود.
دوستان گرامی، هر سال از میان همه ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های مطلوب، رهبر معظم انقلاب اسلامی یک ارزش را در صدر قرار می‌دهند و توجه همگان را به آن جلب می‌کنند. مثلا اگر در جامعه بی‌انضباطی اجتماعی وجود داشته باشد، ایشان روی انضباط اجتماعی تاکید می‌کنند. یا وقتی بخواهند با تنبلی مقابله کنند، همت مضاعف را برمی‌گزینند. یا وقتی بخواهند خودباوری را تقویت کنند، از نوآوری و شکوفایی سخن می‌گویند. و یا در سال‌های ارزش‌هایی مانند رفتار علوی، نهضت حسینی و اقتصاد مقاومتی در صدر راهبردهای کشورمان قرار می‌گیرد. آقای دکتر شاهویسی، اقتصاددان:
ما هر چی می‌تونستیم اقتصادمون رو به طرف مردمی شدن ببریم. وقتی می‌گیم مردمی شدن اقتصاد، متأسفانه ملتفت نمی‌شن کارگزاران محترم، به خصوص در بدنه دولتی نظام که به شدت مداخله گری میکنن در اقتصاد. در بعضی از جاها مداخلات دولت در اقتصاد تبدیل میشه به مباشرت، تبدیل میشه به معاونت، تبدیل میشه به مشارکت. بارها و بارها گفته شده، نه در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، در نظامهای اقتصادی پیشرفته، در نظامهای اقتصادی شرقی، در نظامهای اقتصادی که اصلاحات زیربنایی رو انجام دادن و به خصوص در مدل الگویی اقتصاد مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ما پذیرفتیم و باید سعی کنیم اقتصاد ما مردمی بشه. اگر ما بتونیم مردم رو توانمند کنیم و بپذیریم که بایستی که بسیاری از امور اجرای ارکانی رو که هیچ ضرورتی نداره دولت در اونها مداخله بکنه، توسط مردم اونها رو انجام بدیم، این که ما بسیاری از طرح‌های دولتی رو به شکل نیمه تمام رها می‌کنیم و به خودمون اجازه نمیدیم که یک همفکری و هماهنگی رو در قالب مجموعه های مؤثری مثل ساختارهای تأمین مالی بانک ها، مثل کارگزاران اصلی اقتصاد مردم، بخش خصوصی تعاونی و نهایتاً با نظارت بخشی در سطح استان ها، ما میبادیم طرح‌های نیمه تمام دولتی رو به مردم در سطوح مختلف، در خوشه های مختلف، در شاخه های مختلف اقتصادی واگذار می کردیم. به نظر می رسه هم نرخ جهشی اشتغال رو می تونستیم فراهم کنیم، هم به جهت اینکه اون مردم موظف می شدن که این سطح از پروژه ها رو به بهره برداری بهینه برسونن، هم تولید ملیمون رو افزایش می دادیم. گردش وجوه بدون خلق پول رو می تونستیم در اقتصاد ملی برخوردار بکنیم و نهایتا یک اشتغال فعال و پویا رو در اقتصاد برقرار کنیم. به تعبیر گزارشی که ریاست محترم سازمان برنامه در روزهای پایانی سال 96 ارائه فرمودن، گفتن چیزی قریب 100 هزار میلیارد طرح‌های نیمه تمام دولتی در سال 96 واگذار شده، اما اثرگذاری وضعیش رو ما در شعار سال مشاهده نکردیم. به نظر میرسه بعد از این واگذاری‌ها، با شناسایی اهلیت کارگزار و از همه مهمتر رابطه برقرار کردن این ظرفیت با حوزه هایی که امکان تأمین منابع مالی رو برای اونها میتونن فراهم کنن و نظارت و پایش اون، به نظر میرسه که یک جریان شناور، مثمر، چابک و به خصوص مردمی رو که هم میتونه هم افزایی تولید ملی داشته باشه و هم اشتغالی رو ما باید فراهم میکردیم، که البته در برنامه سنواتی سال 96 هم یه همچین تکلیفی با ابعاد بزرگتر برای دولت به تصویب رسید.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با برنامه 96 سپاسگزاریم. امروز سعی کردیم به اجمال ابعاد نامگذاری سال 1396 را به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بررسی کنیم. در روزهای آینده به امید خدا در خصوص دیگر رخدادهای مهم ایران اسلامی در سال 1396 شمسی با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان شنونده را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل
محمد وعجل فرجهم. صبح شما شنوندگان خوب رادیو معارف به خیر باشه. برنامه 96 رو با هم شنیدیم که به مهمترین رویدادهای امسال اختصاص داد، امسالی که در ساعات پایانیش به سر میبریم. این برنامه همین امروز ساعت 14:30 دو و نیم بعد از ظهر بعد از خبر سراسری ساعت 2 باز تقدیم شما خواهد شد. اما ماه رجب رسیده همراه با فروردین و بهار و فرصت بسیار خوبیه برای اینکه اونهایی که دوست دارن در ملکوت خداوند سیر کنند و در آیات خداوند بیاندیشند این فرصت رو غنیمت بشمارند. اونهایی که دوست دارن بهتر از این زمان استفاده کنند و بهتر از این فرصت ها بهره ببرند انشالله در مواقع نماز خودشون رو بسنجن، دلهاشون رو بسنجن، آماده باشن تا لحظات ملکوتی اذان و نماز رو به خوبی سپری کنند و ارتباطشون رو با عالم معنا به خوبی برقرار کنند. وقتتون رو تنظیم بفرمایید. به افق شهر مقدس قم ساعت 12:14 اذان بر مأذنه ها تنین انداز میشه. در شهر و دیار خودتون هم حتما اطلاع رسانی های لازم رو دوستان خواهند کرد. رأس ساعت انشالله نماز رو اقامه کنید در آخرین روز سال که انشالله سال آیندمون مزین و منور به نور خدا باشه. در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. برنامه مهربانی با طبیعت رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم که به موضوع محیط زیست و به ویژه آلودگی هوا میپردازه.
مسئله محیط زیست طیف متنوعی از مسائل و موضوعات رو به خودش اختصاص داده.
محیط زیست ما طوری است که با اماکن زندگی ما، با حیوانات اطراف ما، با فضای ما، با دریای ما، با خاک ما، با همه اینا ارتباط داره.
تخریب محیط زیست از اون چیزهایی است که ضربه اش رو یک منطقه جغرافیایی، گاهی همه دنیا در وقتی احساس میکنن که دیگه قابل جبران نیست.
مهربانی با طبیعت.
هر جا حال محیط زیست خوب است، حال مردم خوب است.
برنامه‌ای با مشارکت اداری کل حفاظت محیط زیست استان قم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدواریم که انشاءالله در این صبح که در آستانه بهار جدیدی هست ایام خوبی رو سپری بکنید. انشاءالله ورزش هم انجام دادید و صبحانه هم میل کردید. موضوعی که در خدمتتون هستیم بحث آلودگی هوا هست. خب همونجور که مستحضر هستید، آلودگی هوا یکی از مشکلات جدی هست که انسان مدرن با اون مواجهه. امروزه در شهرهای بزرگ، نه فقط در ایران، در خیلی از کشورها، مخصوصا کشورهای جهان سوم، آلودگی هوا یکی از مشکلات اساسی هست که حتی آسیب‌ها و خسارات جدی بر محیط زیست، بر طبیعت، بر آثار و منابع از خودش بر جای گذاشته. این سوال اساسی مطرحه که تکلیف یک انسان مؤمن برای اینکه آلودگی هوا ایجاد نشه چیه؟ یک لایه معرفتی هست که به صورت کلان ازش صحبت میکنیم و جایگاه هوا رو در متون دینی اشاره میکنیم و یک لایه فقهی حقوقی هست که در واقع حکمی هست که بر این فعل انسان بار میشه. خب هوا در واقع در متون دینی ما، مخصوصا در آیات قرآن کریم، ذیل عنوان در واقع باد و ابرها میتونیم نشانه هاش رو پیدا بکنیم. مثلا خداوند میفرماید در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که بین زمین و آسمان مسخرند نشانه هایی برای اندیشمندان وجود دارد. یا در جای دیگه اشاره میکنه او کسی است که بادها را بشارت دهنده و پیشاپیش رحمتش باران میفرستد.
نم نم به بارو از دل پرغصت بخوان، نم نم به بارو از دل پرغصت بخوان، بگذار غمگنان سرت را به شانه ها، حالا سکوت مانده و جاری نمی شود، حالا سکوت مانده و جاری نمی شود، آوازهای پر تپش رودخانه ها
باد و هوا عامل ایجاد موج و حرکت هست. در جای دیگری اشاره میکنه او کسی است که شما را در